خدا حافظ آفریقا. برنامه از اسماعیل میرفخرایی با حضور دکتر حامد وحدتی نسب، دیرین انسانشناس.
جلسه سومی است که در خدمت دکتر حامد وحدتی نسب، انسانشناس پیش از تاریخ، ولی خودشون الان در حضور ما هستند. ولی انسان واقعا لذت میبره که تاریخ رو به امروز وصل میکنند و در حقیقت دیرینه شناسن از ابزارهایی که به دست آمده از دوران پارینه سنگی و غیره و غیره، میتونن انسان رو برای ما توصیف کنن و این توصیف انسان ما رو به جایی میرسونه که چرا انسان اینقدر اشتباهاتی میکنه امروز روز که بسیار پیشرفتم شده، که هیچ همشأن خودش در طبیعت نمیکنه. حالا همشأن که میگم از نظر متابولیزم، از نظر ژن اینا، و این برای من خیلی جالبه. و من با نگاه امروزی و رفتارهای انسان امروزی با دکتر صحبت میکنم و رسیدیم به راست قامتان. آقای دکتر، شما راست قامتین دیگه؟
اینشالله.
چون ما از انسانهای در حقیقت با دستای بلند و اینا رسیدیم، بعد گفتن که این انسانها بلند شدن رو پاشون و تو آفریقا، و به هر حال نوع شکارشون عوض شد و خلاصه مغزشون هم کار میکرد، آینده رو میدید، مجسمه سازی میکرد، با خودش میگفت من چیکار کنم که این حیوانی که بیچاره افتاده اونجا بکشم و بخورم و از این حرفها. و خلاصه رسیدیم به امروز روز، که در امروز روز که میگم مثلا 3 میلیون سال پیشه، درسته، یا 2 میلیون سال پیشه، که زمینم گفتین محورش کج شده یواش یواش. و بعد حالا میخوایم ببینیم که این انسان چجوری از آفریقا در اومد. به گوشم دکتر حامد عزیزم.
درود بر شما، خیلی خوشحالم که بازم در خدمتتون هستم. دقیقا ما به اینجا رسیدیم که در مورد انسان راستقامت صحبت کردیم، که چطور غذاشو به دست می آورده، مغزش بزرگ شده بوده، قامتش کشیده شده بوده، و در مورد این صحبت کردیم که از نظر اینکه بهش کلمه انسان اطلاق بشه میونه دانشمندا دیگه هیچ شک و تردیدی وجود نداره که این انسان بوده. قد و قامت بلندی داشته، لاغر بوده و کاملا سازگاری داشته برای راهپیمایی‌های طولانی، و به اینم اشاره کردیم که نوع شکارش هم شکاری بوده که مستلزم این بوده که بتونه راهپیمایی‌های خیلی طولانی بکنه. تعرق بدنی داشته، اون دست افزار سنگی معروف تبردستی آشولی رو درست می‌کرده. حتی به اینم اشاره کردیم که گاهی موارد برای پوز دادن و خودنمایی هم از این نوع ابزارها استفاده می‌کرده. اما برسیم به عنوان پادکستمون، یعنی خدا حافظ آفریقا. ما میدونیم انسان راستقامت اولین نوع انسان هستش که بقایاش رو خارج از آفریقا هم پیدا کردیم. یه سوالی که همیشه میپرسن اینه که چرا شما عنوان میکنید که خروج از آفریقا رخ داده؟ و سوال خیلی درستی هم هست، چون مثلا تو تاریخ که بریم عقب، تو میانه های قرن 19 زیستشناسانی بودن، مثلا ارنست هکل آلمانی معتقد بوده که منشأ انسان در جنوب شرق آسیا بوده، و تا مدت ها هم انگاره رایج این بوده که انسان نخست در جنوب شرق آسیا پدید اومده و بعد به نقاط دیگر دنیا رفته. جالبه که در میانه همون قرن 19 هم داروین انقدر زیرکی داشته و انقدر باهوش بوده، بدون اینکه سنگواره انسان‌ها رو هم دیده باشه، که حدسش این بود که انسان از آفریقا برای اولین بار خارج شده. و الان میدونیم که انسان از آفریقا خارج شده. چرا؟ به خاطر اینکه قدیمی ترین سنگواره‌ها و مواد باستانی که تا کنون به دست اومده از آفریقا بوده. ما تو علم چیزی به نام تعصب روی حرفمون نداریم، یعنی اگر به قول معروف فردایی، هفته آیندهی، سنگوارهی پیدا بشه در آسیا و قدیمی تر از نمونه های آفریقاییش باشه، ما باید تمام این مدل ها و فرضیه هامون رو بذاریم کنار و بریم سراغ داستان خروج از آسیا. بنابراین ما چون تو علم یک نسبیگرایی همیشه با یک نسبیگرایی صحبت میکنیم، تا این لحظه که من خدمت شما هستم انگاره رایج بر این هست که بر اساس شواهد و مدارک باستانشناسی و انسانشناسی قدیمی ترین بقایای انسانی از آفریقا به دست اومده. این قدیمی ترین بقایای انسانی چه موقعی سر و کلشون توی آسیا هم پیدا میشه؟ همون بازه زمانی بعد از 2 میلیون سال پیشه، یعنی حول و حوش 1,800,000 سال پیش ما شواهد همین انسان کارگر یا انسان راست‌قامت رو تو جاوه اندونزی پیدا میکنیم.
با شکل شناسی به این میرسین یا با کربن 14؟
هیچ کدومشون. کربن 14 توی حول و حوش 40,000 سال پیش، 45,000 سال پیش تخمین سنیش متوقف میشه و فراتر از اون نمیتونه بره. تکنیک جدید دیگری هست، نسبتا جدید البته میگم، در دهه 90 میلادی این تکنیک رایج شد به نام تکنیک سنسنجی آرگون یا آرگون پوتاسیوم. چه کار میکنه؟ جاهایی که خاکستر آتشفشان وجود داشته باشه، میدونیم که در جنوب شرق آسیا هم فراوان آتشفشان بوده، این تکنیک قادر هست که خاکستر آتشفشان رو سنسنجی بکنه.
عجب.
و سنهای بالای میلیونی که ما برای انسانها چه تو آفریقا چه خارج از آفریقا داریم همشون با تکنیک آرگون یا آرگون پوتاسیوم به دست اومدن. خود سنگواره سنسنجی نمیشه، بلکه اون خاکستر آتشفشانی که در کنارش قرار گرفته اون سنسنجی میشه. خاکستر آتشفشانی هم برای شنونده هامون بد نیست این توضیح رو بدم که با مواد مذاب آتشفشانی متفاوته. در واقع قبل از این که مواد مذاب جاری بشن، اون پودر سنگی هستش که به صورت یک ستون دود از کوه آتشفشان به هوا بلند میشه، ممکنه برای هفته ها پودر سنگ میاد پخش میشه و بعدن ما شاهد حالا انفجار هستیم که لاوا یا اون مواد مذاب روی زمین جاری میشن. اون پودر قابلیت سنسنجی رو داره.
و چجوری مواظب این که رسوبی ها مزاحم کارتون نشن؟
نکته کلیدی کار همینه. وقتی که ما داریم لایه هایی رو توی باستانشناسی مثل یک کیک میبریم و میریم پایین، باید حواسمون باشه که این رسوباتی که بالا و پایین هستن دست خورده یا دست نخورده باشن. چون من میخوام مطمئن بشم که این جمجمه‌ای که پیدا کردم با اون بستره خاکستر آتشفشانی که قرار سن اینا به من بگه دقیقاً تو یک جا باشن. یه موقعی این از یه جای دیگه نیومده باشه، کنار این قرار گرفته باشه. یکی از مهمترین توانایی‌های یک باستانشناس اینه که بتونه این برجا بودن رو تشخیص بده. بعدن شاید موردی پیش بیاد براتون صحبت بکنم که چقدر از این نابرجا بودن‌ها منجر به چه خطاهای شگفت‌انگیز چند صد هزار ساله ای شده. اما برگردیم سر صحبت خودمون، خروج از آفریقا. ما بقایای انسان راست‌قامت رو از جاوه اندونزی داریم با قدمت 1,800,000 سال. جالبه که اولین انسان راست‌قامتی هم که کشف شد تو آفریقا کشف نشد، تو همین جاوه اندونزی پیدا شد و داستان کشفش هم داستان خیلی جالبیه. توی 1890 یک پزشک هلندی به نام اوژین دوبوا کتاب‌های زیستشناسی رو می‌خونده و زمانم زمانی هستش که گفتم انگاره خروج از آسیا و اینکه اجداد انسان‌ها در جنوب شرق آسیا زندگی می‌کردن انگاره رایجی بوده. به همین خنده‌داری که من خدمت شما عنوان می‌کنم مسئله رخ داده. با خودش میگه من میرم حلقه مفقوده بین میمون و انسان رو در جنوب شرق آسیا کشف بکنم. این شخص هیچ تخصصی هم در این زمینه نداشته، یه پزشک بوده. اندونزی مستعمره هلند بوده و بهش میگفتن هند شرقی. بنابراین از این مسئله استفاده میکنه، به عنوان پزشک میره تو ارتش. نزدیک 40 تا زندانی رو به عنوان کارگر بهش میدن و این شروع میکنه همینجور به صورت کاملا تصادفی و بی هدف کناره های رودخانه یا هر جایی که دلش میخواسته رو میگفته که اینا حفاری بکنن. حفاریشون هم به سبک کاملا غیر علمی بوده دیگه، فقط یک مش کارگر بودن. در نهایت تصادف و در نهایت بی ربط بودن همه چیز با هم دیگه، یک کاسه سر پیدا میکنه، یه استخوان ران پیدا میکنه که استخوان ران کاملا مشخص بوده که استخوان ران یک موجودیه که راست را میرفته، مثل استخوان ران من و شما بوده. کاسه سر هم و وقتی که بازسازیش کردن بقیهش رو نشون میداد که حجم مغزی نزدیک به 1000 سیسی داره. بنابراین اوژین دوباخ خیلی راحت اومد گفت بفرمایید حلقه مفقوده بین میمون و بین انسان امروزی رو من پیدا کردم.
چرا اندونزی؟
چرا اندونزی؟ به خاطر اینکه ارنست هکل قبلا زیستشناس مثلا پیشبینی کرده بودش که تو جنوب شرق آسیا پیدا میشه. چرا اندونزی؟ به خاطر اینکه اندونزی مستعمره هلند بوده، آقای دوبوام هلندی بوده و دست و بادش خیلی باز بوده.
آفریقا تا اندونزی رو میگم چجوری آدمیزاد رفته؟
به اون خواهیم رسید. الان فعلا بریم سر تاریخچه این کشفش که قبل از اینکه تو آفریقا سر و کله هومو ارکتوس فسیلاش پیدا بشه تو آسیا پیدا میشه 1891. و سوال و اصلا اسمش هم از اینجا میاد، چرا بهش میگن انسان راست قامت؟ چون ما صحبت کردیم که از 6 میلیون سال 6.5 میلیون سال پیش موجوداتی که به شکل حالا انسان ریخت ها بودن آنها هم روی دو پاشون راه میرفتن، ولی فقط به این یکی میگن انسان راست قامت و این اسم روش مونده. پاسخش به این خاطره که این از همه اونا قدیمی تر کشف شده، یعنی این زودتر از اونا پیدا شد و اوژن دوبوآ فکر میکرده این اولین موجودی بوده که روی دوپاش راه میرفته، اولین میمون مانندی بوده که روی دوپاش راه میرفته. اسمی که براش میذاره اسم جالبی، اسمشو میذاره پیتک انتروپوس. پیتک یعنی میمون، انتروپ یعنی انسان، اسمشو میذاره پیتک انتروپوس جاواننزیس یا انسان میمون جاوه. انسان جاوه هم خیلی معروف هستش. طبیعتاً واکنش جامعه علمی جهانی بهش چی بود؟ منفی. یعنی تقریباً همه باهاش مخالفت کردن و گفتن این چیزی که تو کشف کردی اصلا ربطی به انسان نداره، این یه لموره، یه میمون بزرگ بوده، یه چیز دیگه است و اصلا انسان نیست. اینقدر این جر و بحث بین اوژین دوبوآ و متخصصین انسانشناسی بالا میگیره که دوبوآ قهر میکنه، تمام این موادی که پیدا کرده بود رو توی صندوقچه‌ای میذاره و درش قفل میکنه و دیگه نشونه کسی نمیده و جالبه خودش به این نتیجه میرسه که اشتباه کرده و این میمونه. و دوبوآ زمانی که از دنیا میره نمیدونسته که چه کشف مهمی رو انجام داده بوده و بعدن نمونه های بیشتری از چین، از جزایر دیگر اندونزی پیدا میشن و بعد ما متوجه میشیم که با یک جمعیت مواجه هستیم که همشون ریخت و قیافه های یکسانی رو دارن نشون میدن. بعدن توی دهه 60 و 70 میلادی همون نمونه هایی که توی اندونزی و چین پیدا شده بود رو تو آفریقا هم پیدا کردن و قدیمی تر از چین و اندونزی. نمونه چین هم شاید براتون جالب باشه. چین یک محوطه‌ای داره به نام غار ژوکودیان. این غار ژوکودیان داستان کشفش هم داستان شگفت‌انگیزیه. یک انسانشناس یا باستانشناس کانادایی توی بازار چین، تو عطاریای چین داشته واسه خودش میرفته و نگاه میکنه میبینه توی عطاریا چیزی رو میفروشن به نام دندان اژدها و معتقدن که آسیاب کردن و پود کردن و خوردن این برای تقویت قوای جنسی خیلی چیز خوبیه. خب طبیعیه که همه ماها اگر به چین رفته باشیم یا حتی تو مستندام دیده باشیم تو چین تقریبا چیزی نیستش که مردم نخورن دیگه، همه چیز برای همشون یه کاربردهای حالا افسانه‌ای داره.
و بسیار متاسفم.
بله.
برای اینکه همه چیز در دندان ببر و حیوانات کوچیک و پوست حیوان عزیزمون مورچه خارو
یا همین اتفاقی که همین چند سال اخیر ما الان باهاش مواجه هستیم، هنوزم گریبانگیرمون رو گرفته این بحث کرونا، از داستان همون خفاش و اینا شروع شد.
بله.
بنابراین حرف ما به چین خیلی هم بی ارتباط نیست این داستان. دیویدسون بلیک اسم این آقا بوده، این دندان‌ها رو نگاه می‌کنه و متوجه میشه اینا دندون آدمه.
عجب.
و ولی با دندون آدم امروزی فرق داره. آدرس اینو پیدا میکنه که شما این دندونا رو از کجا دارید میارید. بهش آدرس غاری رو میدن به نام غار اژدها، یا بعدن میفهمیم که اسمش، اسم محلیش ژوکودیانه که نزدیک پکن بوده. میرن اونجا و کارهای کاوش‌های باستانشناسی شروع میشه و متوجه میشن که اینجا لایه‌هایی درش وجود داره که ده‌ها و ده‌ها انسان راست‌قامت با قدمت 800 هزار سال پیش اونجا زندگی میکردن. ما نمیدونیم چه تعداد از این دندون‌ها رو برده بودن بیرون، آسیاب کرده بودن، نابود کرده بودن و خورده بودن تا زمانی که پی به اهمیت محوطه ببرن. بله. یک جمجمه‌ای از ژوکودیان به دست میاد دقیقاً در میانه جنگ جهانی دوم که یک جمجمه بسیار کاملی هست و به مرد پکنی معروفه. اتفاقی هم که برای این جمجمه میفته خیلی عجیبه. هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی براش افتاد. یه عده معتقدن توی یک قطاری بوده که ژاپنیا تو جنگ جهانی دوم بمبارانش کردن. یه عده معتقدن در حال حمل به ایالات متحده بوده توی کشتی که زیردریایی آلمانیان کشتی رو میزنن. یه عده معتقدن که تو کلکسیون شخصی یک نفری که تا این لحظه عنوان نکرده. اما خوششانسی که میاریم انسانشناسا یک مولاژ از روی اون مرد پکنی درست کردن. خود اصلیش برای همیشه گم شد ولی مولاژش موند. داستان‌های چین و اندونزی و پیدا شدن انسان‌های رازقامت دو مرتبه تمام توجه‌ها رو برد به سمت همین داستان آسیا. متأها سن اینها رو نمی‌دونستن چقدره. فکر می‌کردن چند صد هزار سال بیشتر نباید سنش باشه. دهه 70 میلادی همونطور که عرض کردم خانواده لیکی، لویز لیکی معروف و فرزندانش شروع می‌کنن همین سنگواره‌ها رو توی آفریقا پیدا می‌کنن و با قدمت قدیمی‌تر. تکنیک‌های سنسنجی جدید به دست اومده، همون آرگون پتاسیم، و متوجه میشن نمونه‌های اندونزی 1.8 میلیون سالشونه، نمونه‌های چین 800 هزار سالشونه، اما نمونه‌های آفریقایی 1.9 میلیون 2 میلیون تا 2 میلیون و 100 هزار سال پیش هم عقب‌تر میرن. اما در مورد این نوع انسان خاص که الان فهمیدیم که در آفریقا بوده، از آفریقا اومده بیرون، یک جای دیگر هم باید بهش اشاره بکنم که برای ما ایرانی ها میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. دقیقا در نزدیکی مرزهای خودمون در گرجستان که خب شما بهتر از من میدونین که قبلا جزوی از ایران خودمون بوده تو همین 150 سال پیش، در نزدیکی تفلیس یک محوطه‌ای هست به نام دیمانیسی. یک کلیسای قرون وسطا رو داشتن کاوش میکردن و خیلی تصادفی توش یه جمجمه‌ای پیدا میکنن که اصلا و ابدا انتظار نداشتن که اینجا ببینن. یک جمجمه عجیب و غریب که مشخصا جمجمه انسان هوشمند نیست، جمجمه که با انسان حتی راست قامت هم متفاوته. حجم مغزیش از انسان راست قامت هم کمتر بوده، یعنی از نزدیک 700-800 سی سی. نه یه جمجمه، بعدن کاوش ها انجام میشه، 5 نفر رو اونجا پیدا میکنن، 5 تا جمجمه از دمانسی، قدمت 1.770.000 سال پیش. اینجا چی کار میکنن؟ ما تمام صحبتمون این بوده که این نوع انسان ها سازگاری داشتن با آب و هوای گرم، راه پیمایی های طولانی توی آفریقا، و اینکه چطور سر از چین در آورده، چطور سر از اندونزی در آورده و چطور سر از کوههای قفقاز در آورده با اون ارتفاع و با اون اقلیم متفاوت. بعدن نمونه هایی از انسان راست‌قامت حتی در اروپا هم کشف میکنن با قدمت 1.400.000 سال.
جنوب اروپا.
در جنوب اروپا، در ایتالیا. بنابراین سوال اساسی اینجاست، چطور به اینجاها رسیده؟ چه عاملی باعث شده که اینقدر در زمین گسترده بشه؟ هممون ما اینو میدونیم که اونا هیچ ایده‌ای از شکل کره زمین یا نقاطی که رو کره زمین وجود داشته نداشتن. بنابراین ما کاری که باید انجام بدیم اینه که پارادایم و چارچوب ذهنی خودمون رو یه لحظه پاک بکنیم و چارچوب ذهنی اونا رو بذاریم توی ذهن خودمون.
اونا کیه؟
انسان‌های راست‌قامتی که اگر از آفریقا خارج بشن.
من فکر کردم دانشمندا رو میگم.
نه، ما وقتی که می‌خوایم کارو بکنیم بعد مثل اون فکر بکنیم. چطور بعد مثل اون فکر بکنیم؟ من الان میخوام برم اندونزی. در مغز من نسبت اندونزی به ایران کاملا از نظر جغرافیایی مشخصه. بله. بنابراین مسیری که میخوام برم تو ذهن من طراحی شده است. اما در مغز انسان راست‌قامت چیزی به نام اندونزی اصلا مشخص نیست. چند تا دره اونورتر، چند تا کوه اونورتر براش تمامه. یعنی تمام قلمروش همینه. در طول مدت زندگیش در یک شعاع 40-50 کیلومتری راه میرفته، شکار میکرده، لاشه‌خواری میکرده، جمع‌آوری میکرده و بعد زاد و ولد میکرده و میمرده. اصلا ذهنی فراتر از این نداشته که بفهمه قاره های متفاوتی وجود دارن.
مثلا دریانوردی بلد
ابدا. چه اتفاقی افتاده؟ محاسبات نشون میده که زمانی که جمعیت ها دارن یکم بزرگتر میشن، سایز داره بزرگتر میشه، برای اینکه شما بتونید غذای خودتون رو از اون قلم رو به دست بیارید، یه تعداد خاصی از انسان ها میتونن تو اون قلم رو زندگی بکنن. وقتی بزرگتر میشین باید یکم برید به سمت چپ، یا یکم برید به سمت راست، یا یکم برید به سمت بالا. همین یکم حرکت کردن منجر به این میشه که چندین کیلومتر از نسل قبلی خودتون دور بشید. این یک روش. روش دوم، زمانی که حیواناتی که دارید شما شکارشون بکنید حرکت میکنند و اون منطقه رو ترک میکنند، که ما اشاره کردیم در 2 میلیون سال پیش تغییرات اقلیمی باعث شد که قسمت شرق آفریقا تمام اون دریاچه ها از بین برن و بسیاری از اون جانوران آفریقا رو ترک بکنن. این نوع انسان ها هم به دنبال همین جانوران شروع میکنن به ترک کردن آفریقا.
چه سواله، مگه اون موقع اینا با هم چسبیده بوده این قاره؟ دریاها وسطش نبوده؟
به شدت بالا و پایین شده. مثلا خدمتتون عرض بکنم، جایی که الان بحرالمیت هستش یا اون دریای سرخ، شبه جزیره عربستان رو از قاره آفریقا جدا میکنه، کاملا چسبیده بوده.
یعنی میتونستن پیاده بیان.
بله بله. یعنی ما الان تو تصور ذهنیمون اینه که تنها جایی که از آفریقا میشه خارج شد از طریق شمال شرقی صحرای سینا و بیایم به سمت مثلا خاورمیانه و خارج بشیم، اما اینطور نبوده. ما در اون بازه زمانی میدونیم جبل و طارق به آفریقا وصل بوده، از اون طرف کل شبه جزیره عربستان به آفریقا متصل بوده، بنابراین از جنوب شبه جزیره عربستان میتونستن بیان. حتی شاید جالب باشه براتون بگم که تنگه هرمز هم وجود نداشته، خلیج فارس هم
خب
وجود
پس در جنوب ایران هم باید آثاری باشه.
دقیقاً ما مطالعات باستانشناسی که انجام شده با همین پیش‌فرض، ما ابزار سنگی های اینها رو در نقاط مختلف ایران هم پیدا کردیم. یکی از جاهایی که پیدا کردیم در جنوب ایرانه، یعنی اینا از اون امتداد اون خط ساحلی، که البته خط ساحلی خیلی عقب و جلو شده،
ولی اندونزی برام عجیبه.
همینو میخواستم بهش برسم. محاسبات نشون میده اگر تو هر نسل نزدیک به 10 کیلومتر فاصله گرفته باشن، ظرف 15,000 سال میتونستن به اندونزی برسن. یعنی 15,000 سال در مقایسه با سنهایی که ما داریم 2,000,000 و 1,800,000 سال عدد و رقم آنچنان
خب
زیادی نیست.
خب از نظر موتاسیونی هم باید شکلشون با اون آفریقایی فرق کرده باشه.
دقیقاً به همین خاطرم هستش که من از ابتدا هی دو تا اسمو دارم استفاده میکنم، میگم هومو ارگستر هومو ارکتوس، یا انسان کارگر انسان راست قامت. دانشمندان متوجه شدن شکل و قیافه های آفریقایی ها که قدیمی تر هم هستن با شکل و قیافه های اندونزیایی ها و چینی ها ما هم دیگه متفاوته. به همین خاطر چون تاریخی اول اندونزیایی ها کشف شده بودن و اوژین دوبوا بهشون گفته بود انسان راستقامت، اسم اونا انسان راستقامت موند، به آفریقایی ها گفتن انسان کارگر یا هومو ارگستر.
عجب.
علت این که این دو تا اسم
دیگه هم بگین چرا کارگر؟
به خاطر اینکه خیلی راه میرفته. خیلی زندگی سختی داشته، خیلی راه میرفته. همون شکار پرسیستنت هانتینگی که جلسه پیش در موردش صحبت کردیم، این اسم رو به همین خاطر روش گذاشتن.
حالا ما که از آفریقا اومدیم بیرون دیگه که بر نمیگردیم آفریقا با شما.
مسئله همینه، این مسیر مسیر یک طرفه ای نبوده. این انقباض و انبساط های جمعیتی بارها و بارها رخ داده. یعنی چه بسا که موجهایی آمدن بیرون، دوباره موجهایی به داخل برگشتن، دوباره موجهایی اومدن بیرون. ما نمیتونیم بشمریم چند صد بار انسان ها از آفریقا خارج شدن.
متدولوژی کار شما که باید تداوم خطی داشته باشه در این کار چجوری میشه؟
مسئله همینه، اصلا چیزی به نام خطی اینجا وجود نداره. عجب. ما با یک درخت شبکه‌ای مواجه هستیم. ما با یک شبکه هایی هستیم که تازه این شبکه اینجوری هم حرکت نمی کنه. این شبکه بعضی وقتا به این صورت مثل موج دریا حرکت
کنه. الان من اینجوری رو باید تصویر کنم، اینجوری یعنی دست باز به طرف من و دست بسته به طرف خودش.
دقیقاً بله، یعنی مثل موج دریا رفت و برگشت، رفت و برگشت.
وقت شما چجوری آخه تو این رفت و برگشت‌ها چجوری مطالعه می‌کنین؟ یعنی منظور این است که یه گوشه نمونه از آفریقا برمی‌دارین، یه نمونه از اندونزی برمی‌دارین، یه نمونه از این؟
مسئله اینه که خوشبختانه ما یه نمونه نداریم. نمونه‌های خیلی زیادی داریم. ما با یک پاپولیشن یا با یک جمعیت توی اندونزی مواجهیم. بالای فکر می‌کنم 11 تا انسان راست‌قامت از جزایر اندونزی به دست اومده. بالای 10 تا از چین به دست اومده، از هند به دست اومده، 5 نمونه از گرجستان به دست اومده و بالای 20 خورده ای هم از آفریقا به دست اومده. بنابراین مجموعه نمونه هایی که ما داریم انقدر کفایت میکنه که بتونیم این بحثای اینجوری رو روشون انجام بدیم. ولی از نظر ریخت و قیافه واقعا در این بازه جغرافیایی میبینیم که اینها با همدیگه متفاوت شدن. و یک نکته خیلی جالبی هم وجود داره در مورد انسان راست قامت جنوب شرق آسیا و اون دو مرتبه همون داستان اون تبردستی هست.
تبردستی فکرم باز رفت بالا درخت.
نه تبردستی ها تبردستی های آشوری که صحبت شد خیلی بله. مفصل جلسه پیش کردیم. اینا از جنوب شرق آسیا هیچ وقت به دست نیمدن و برای دانشمندان همیشه این سوال بود که چرا اینجا اینا اینو نساختن، چرا توی آفریقا هست، بیرون از آفریقا هم هست، تو ایران خودمون هم هست، تو هند هم هست، از یه جایی به بعد دیگه پیدا نمی کردن. یه آقایی به نام هالم موویوس توی دهه 50 میلادی میاد یه خط فرضی رو میکشه. می خط به این صورته که میاد از بالای هند میاد از روی ایران رد میشه و میاد میگه سمت چپ این خط جاهایی هستش که تبردستی می ساختن.
خب بس من گم نشم، از بالای هند میره تو ایران؟
از بالای هند و افغانستان و بالای ایران.
پس داره به این ور میره.
بله. بله. میاد به سمت غرب، میاد میگه سمت چپ این خط که شامل ایران و آفریقا و خاورمیانه میشه، میگه سمت چپش تبردستی می ساختن چون پیدا کرده بودن، سمت راستش تبردستی نمی ساختن.
چیکار میکنه؟
حالا موویوس میاد اینو توجیه میکنه. من میخوام توجیه اینو برای شما و برای شنونده ها بگم و ببینید چقدر میتونه نگاه های نجات پرستانه ترسناک باشه. حالا موویوس یک نجات پرست شناخته شده بوده، دانشمند آمریکایی معروفیه ولی کاملا نجات پرست بوده. در دهه 50 میلادی جزو کسانی بوده که میگفته سیاه ها باید از سفیدپوستا جدا باشن، همون داستان سگرگیشن معروف و اینا، و خیلی هم معتقد بوده که اصلا نژاد سیاه پسته و نژاد سفید برتره. موویوس با این نگاه نجات پرستانه عنوان میکنه، میگه هومو ارکتوس های سمت راست خط از نظر مغزی توانایی ساخت ابزارسنگی آشوری رو نداشتن، همینطور که نژاد زرد امروز که از بازماندگان اونها هستن به زعم ایشون از نظر مغزی پایین تر هستن.
که ما اروپایی و آمریکایی از... بهتر شدیم.
دقیقا. حرف خب ما میدونیم کاملا بی اساسه، گرچه ما در شبه جزیره کره بعدن تبردستی های آشولی هم پیدا کردیم، اما هنوز این سوال وجود داشت چرا این تبردستی های آشولی کمترن و چرایی این مسئله پیوند خورد با مطالعات قومشناسی که بعدن تو اونجا انجام شد. اونجا متوجه شدن قومشناسان که مردمی که در اونجا زندگی میکنن برای ابزار خودشون یعنی وسیله تکنولوژی به شدت به گیاهی به نام بمبو وابسته هستن. با بمبو خونه می سازن، با بمبو قایق می سازن، با بمبو چاقو درست می کنن. به شدت تیز بمبو وقتی که لبش رو چیز می کنن
و تیر شاید بسازن دیگه.
همه نوع ابزارشون با بمبوه و وقتی شما بمبو دارید دیگه چرا باید با ابزار سنگی کار بکنی؟ و اینجا پاسخ مسئله داده میشه. یعنی هیچ ارتباطی به اون داستان نجات پرستانه حالا موویوس نداره.
چقدر علم هیجان انگیز آدم. واقعا جالبه که اینا تداومش رو آدم میبینه. ببین کافیه این وسط یه دفعه یه اشتباهی ما بکنیم بریم تو رویا.
دقیقاً.
و رویای غیر علمی.
دقیقاً.
و یه دفعه بگیم مثلا این وریا از کره اورانوس اومده.
یا جالب بگه آیه میفخری حالا موویوس کم کسی نبوده، استاد دانشگاه هاروارد بوده. یعنی این نژاد پرستی نهادینه شده ببینید چه بلایی میتونه به سر مغز آدم بیاره.
عجب. آقای دکتر حامد، با این همه تنوعاتی که شما صحبت میکنین، میخوام ببینم بدجنسی ژن داره و بدجنسی آدمیزاد از کجا شروع شده؟ یعنی واقعا این انسان که به تدریج داره میاد جلو و متکامل میشه به قول زبانهای دیگر، این از کی یه خورده خیالاتی شده، جن رو کنار اتاقش دیده یا از این همسال، این چه اتفاقی افتاده؟ این و تو دانشمندان بعد جنس و خوش جنس هم داریم، رادیکال داریم، نمیدونم نژاد پرست داریم اینا، ولی یادمون نره که ما یه مقدار تردمون دلخوریم از بدجنسی.
بله، من فکر میکنم که فرمایش شما در ادامه همون بحث آقای هالان موویوس استاد دانشگاه هاروارد هستش که اون
سیاه ها فلان
هم اون نظر نژاد پرستانه رو داشت و با همون نظر نژاد پرستانه خودش هم از دنیا رفت. ببینید آقای میرفخرایی عزیز، این چیزی که ما به عنوان بدجنسی میبینیم در واقع یک تلقی اجتماعی هستش از رفتار خودخواهانه‌ای که یک فرد داره انجام میده. یادمون نره که منابع غذایی و منابع زیست محیطی همیشه خیلی محدود بودن در بیشینه زمانی که اجداد ما رو کره زمین زندگی میکردن، و اونی که بیشتر به منابع زیست محیطی دست پیدا میکرده میتونسته که بقای خودش رو تضمین بکنه و زاد و ولد بیشتری هم بکنه. شاید گفته من گفته رنجاوری باشه، ولی ما هممون نوادگان آدمهای بسیار بدجنسی هستیم که امروز وجود داریم و اینجا نشستیم. یعنی اجداد ماها کسانی بودن که توانستن از اون موانع زیست محیطی با آنچه که ما به نام بدجنسی می نامیمش عبور
بکنم. البته این واژه‌ای که من مبالغه میکنم برای اینکه ارتباطمون با جامعه امروز ایران قطع نشه.
اما یک جایی هستش توی سازوکار ساختار اجتماعی انسان که ما در اپیزودهای بعدتر بهش خواهیم رسید که منافع فردی شما در تقابل قرار میگیره با جایگاه شما توی اون جمع. یعنی من دارم الان گزاره قبلی خودم رو تصحیح میکنم. گزاره قبلی مربوط به اینه که خیلی خوب، هر چقدر بدجنستر، خودخواهتر، موفقتر. آیا لزوماً اینطوره؟ نه. به خاطر اینکه انسان هیچ گونه هویت فردی نداره. یعنی ما یک انسان تک نفری، اصلا چیزی به نام انسان تک نفری نداریم.
پس
انسان...
ترامپ چی میگه آقا؟ ترامپ چی میگه؟
اون جزء خارج از تخصص من قرار میگیره. ما انسان رو فقط توی جامعه خودش معنی میکنیم. یعنی انسان فقط و فقط زمانی معنا پیدا میکنه که در یک خانواده، در یک جامعه حضور داره. شرط زندگی کردن در یک جامعه اینه که شما
جمعی فکر
بکنی و از خودخواهی های فردی خودت بگذری. یک مثال میزنم براتون. معروف هستش که جوامعی که همکنون هم به صورت شکارورز گردآورنده زندگی میکنن، یکی بقایاشون آخرین بازمانده هاشون تو آفریقا و جنوب شرق آسیا و جنگل های آمازون وجود دارن، اینا سیستمی دارن به نام شیرینگ یا تقسیم کردن. هر کسی میرن بیرون شکاری چیزی جمع‌آوری میکنن، نهایت آخر روز باید بذارن وسط و با همدیگه تقسیمش بکنن. برای مدت‌ها دانشمندا فکر میکردن چقدر این رفتار متعالیه، چقدر این رفتار زیباست، چقدر این از یک تکامل ذهنی داره میاد، در صورتی که واقعیت اینطور نبود. وقتی که با تک تکشون صحبت میکردن چندان علاقه ای نداشت اون فرد که رفته شکار خیلی خوبی کرده اون شکار خوبش رو بذاره وسط با بقیه قسمت بکنه، اما فهمیده بود که اگر این قسمت کردن رو انجام نده، دفعه بعدی که اون شکار نمیکنه یکی دیگه شکار میکنه به اون چیزی نخواهد رسید.
به خصوص پیرترم شده.
دقیقاً. درست مثل داستانی میمونه که ما در مهمونی های خودمون یا در جشن تولد ها انجام میدیم، بهش میگن مبادله غیر پایاپای. یعنی چی؟ یعنی ما توی جایی دعوت میشیم، توی گروهی از دوستانمون میریم به جشن تولد و یک هدیه میبریم. زمانی که شما دارید هدیه رو میبرید اونجا، منتظر نیستید که در آن واحد به شما در اون لحظه هدیه داده بشه، بلکه به این انتظار هستین که زمانی هم که تولد خود شما شد همین هدایا به شما برگردونده بشه. حالا تجسم بکنین شما جزء گروهی هستین که چندین جشن تولد میرید و هدیه‌ای نمیبرید. بعد از مدتی متوجه میشین که
دعوتمون نمیکنن.
دقیقاً. دیگه شما به جایی دعوت نمیشین، به خاطر اینکه شما در این تبادل غیر پایاپای شرکت نکردین. همین داستان در مورد جوامع شکارورز گردآورنده هم صادق بوده. بنابراین خودخواهی ما رمز بقای ما بوده همیشه، اما این خودخواهی باید در یک کانتکس اجتماعی و در یک کانتکس گروهی یک معنی دیگری هم پیدا بکنه، چون من بدون گروه هم و من بدون افرادم نمیتونم زندگی بکنم، نمیتونم زاد و ولد بکنم، نمیتونم از خودم مراقبت بکنم به عنوان یک انسان تنها. به همین خاطرم هستش که ما هنوزم که هنوزه یک سری از رفتارهایی که داریم انجام میدیم رفتارها و آموزه‌های فرهنگی هستش که ممکنه خیلی باب میلمون نباشه.
حالا من شما رو هدایت کردم خیلی جلوتر یا اینکه تو همون مسیر قبلی داریم میریم؟
ما هنوز تو همون مسیر هستیم، یعنی این رفتارهای انسانی که ما داریم ازش اسم میبریم دقیقاً ریشش برمیگرده به همون زمانی که انسان راستقامت داره در نقاط مختلف دنیا پخش میشه. میدونیم که دیگه رسیده به آسیای جنوب شرقی، برامون سوال بود که این گستره جغرافیایی رو چگونه طی کرده و اشاره کردیم که محاسبات نشون میده اگر تو هر نسلی چند کیلومتر رفته باشه، جابجا شده باشه، در 10-15 هزار سال میرسه به اونجایی که ما بهش میگیم آسیای جنوب شرقی، که امروزه یک سری مجمع و جزایره در اون بازه زمانی پیوسته بوده، به خشکی وصل بوده و یک سرزمین یک پارچه بوده. به اروپا میرسه، از ایران خود ما عبور کرده. شاید برای شنونده های ما هم جالب باشه، ما شواهدی از انسان راستقامت در شکل سنگواره تا حالا از ایران به دست نیاوردیم، اما دوروبر ایران شواهد سنگوارش به دست اومده، مثل همون گرجستان. اما ابزار سنگی ها، همون تبردستی قطره اشکی شکل بادامی شکلی که صحبتش رو کردیم که امضای انسان راستقامت محسوب میشه رو ما تو ایران خودمونم پیدا کردیم، از زاگرس به دست اومده، از نواحی شمالی تو گنجپر گیلان به دست اومده، از حاشیه شمالی خلیج فارس به دست اومده. و شاید جالب باشه به عنوان حسن ختام این بخش از اپیزودم اینو خدمتتون بگم، دانشجوی دکتری من همین چند ماه پیش یک سری بررسی باستانشناسی رو انجام داد در کوهپایه های جیرفت در کرمان، و در اونجا هم این تبردستی های معروف قطره اشکی شکل آشولی رو پیدا کرده و نشون میده که تمام گستره جغرافیایی ایران امروزین ما جایی بوده که انسان‌های راستقامت در زندگی می‌کردن. به همین خاطرم هستش که هر وقت از من می‌پرسن که سابقه حضور انسان در ایران به چه زمانی برمیگرده، من میگم به 2 میلیون سال پیش برمیگرده.
راستقامت ها
2 میلیون سال زمانی هستش که برای اولین بار راستقامت ها از آفریقا خارج شدن و سر راه رفتنشون به سمت جنوب شرق آسیا شما ناگزیر از عبور از ایران.
در پایان یک سوال عجیبی من دارم، برای خودم عجیب البته. استرالیا که از همه اینا دور بوده و این ابوریجینیا یا انسانهایی داره، یا کاناداییایی که ابوریجینی هستن، منظورم اهانت هم بهشون نیست، اینا هم ادامه ی همین داستانه؟
نه نه، اونا کاملا متفاوتن. تمام بومیان استرالیا و بومیان آمریکای شمالی در واقع انسان‌های هوشمند هستند که خیلی بعدتر وارد اونجا شدن. الان اطلاعات ما نشون میده که اولین استرالیایی ها هولوش 60 هزار سال پیش وارد اونجا شدن و اجدادشون هم اتفاقا اجداد ماها بودن، هوموسیپینس سیپینس سیاه پوست بودن.
قاره جدا شده بوده اون موقع.
قاره جدا بوده.
با کشتی رفتن.
بذاریم به بحث به زمان خودش برسیم، چون اتفاق خیلی عجیبی در 70 هزار سال پیش رخ داده در جنوب شرق آسیا که میتونه صحبت کردن در موردش خیلی تکان دهنده باشه.
مثل فیلمای پلیسی شد که حتما سری بعدو بشنوید. خداحافظ.